أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. انشاءالله در این فرصت و مناسبتی که به نام نامی سیدت لسان العالمین صدیقه طاهره سلام الله علیها اما به مناسبت ولادت خدمت دوستان عزیز برادران و خواهران بزرگوار خواهیم بود. به حمد توفیق الهی آیات بینات سوره فرقان در پیش بوده است و تا آیه 58 محضر مبارک عزیزان بیان شد و مباحث هم مباحث مستقل و فوق‌العاده زیبا و مهم نیست، یعنی انشاءالله میخوانیم و یکی دو نوبت که از مطالب رو بازگو کنیم، یکی دو سایه دیگه میرسیم به قسمتی از مجموعه مباحثی در این سوره مبارکه که در قرآن قطعا بی نظیر است، یعنی در مجموعه آیات بینات قرآن شاید این فقره از آیات سوره مبارکه فرقان که انشاءالله محضر مبارک دوستان خواهیم رسید قطعا بی نظیره. به فضل الهی آغاز میکنیم از اینجا تا این چند آیه هم گفته شود و تا برسیم به اون ویژگی های 12 گانه بندگان ویژه حضرت باری تعالی یا به بیانی تصویرگری انسان کامل در قرآن. اما فرمود در آیه پیشین و توکل علی الحی الذی لا یموت، پیامبر تکیه و توکل کن بر حیی که لا یموت است، بر ذاتی که حیات در ذات او و در وجود اوست. به همین خاطر چون حیات در ذات اوست منفک از ذات نمی شود لذا لا یموت، اما اون حیی که حیات بر وجود او عارض می شود زمانی هم از او پس ستانده می شود لذا یحیی و یمیت و یمیت و یحیی و هو حی لا یموت. مانند دیگر صفات الهی چون حضرت باری تعالی علیم است، به ذات حکیم است، به ذات قدیر است، به ذات قدرک حکمت علم، از ذات او قابل انفکاک و جدایی نیست. کان الله علیما حکیما، استمراراً علم در ذات او بدون تعطیلی و بدون انفکاک و جدایی است. حیات همین چنین است، اما ماورای ذات باری تعالی موجودات دیگر، انسان علیم می شود به مقدار ظرفیت خودش، حکمت می داند، حی حیات می یابد، اما پایدار نیست. یعنی چون عرضی است این صفات و ذات خود این موجود بر نمی خیزد، آمد و شد دارد، کاستی و فزونی دارد، نقصان و زوال و کمال دارد. فرمود توکل کن بر حی که لا یموت و سبح بحمده، تسبیح کن خداوند را همراه حمد، که توکل و تسبیح و حمد را خدمت دوستان در همان نوبت ها گفتیم. و سخن به پایان آیه به جایی رسید که لطافت ویژه‌ای داشت و کفا بهی به ذنوب عبادهی خبیرن، و کفا بهی و کافی است همین که انسان ها آگاه باشند که خداوند به ذنوب ایشان خبیر است، چه دلی میخواهد و توجهی میخواهد که این پیام رو متوجه بشد اما نلرزد، تکان نخورد، به خود نیاید، هوشمندی و هوشیاری در وجود او ننشیند. و کفا بهی به ذنوب عبادهی خبیرا، همین کافیست. تو ای انسان که بدانی پروردگار تو نسبت به ذنوب و گناهان تو خبیر است. عزیزی رو و دوست به خود متوجه شده ای از ساحت قرآنی رو در این اخیراً ملاقات می کردم که حالات خودشون رو بازگو می کردند از برکت قرآن، جمله تکان دهنده ای رو گفتن که این مضمون در حقیقت مضمون اعلی سخن قدسی است و او نمی دانست که چه می گوید به این معنا، یعنی حکمت بر زبان جاری می شد وقتی که می گفت. و این بشارت رو به این جوان به لطف خداوند دادم من که می گفت من اجتناب از اون می کنم که مرتکب معصیت باشم، چون در اون لحظه احتمال اون می دم که خداوند را در حضور شیطان خجلت زده کنم. اونجا شیطان به خداوند بگوید این همان کسی است که گفتی بر او سجده کن. حال آیا سجده کردن داشت یا نداشت؟ این مضمون عجیبی است، حرف خیلی حرف سنگینی است عزیزان. در مضامین حدیث قدسیه چنین چیزی رو در اون اوج اعلا داریم و یک کسی بدون اطلاع به اون منابع ناب، خب این گونه خداوند جانش لطیف کند که متوجه شود با این فهم قابل ستودن است. فرمود و کفا بهی به ذنوب عباده خبیرا، همین که بدانید که خداوند خبیر بزن به انسان است که کسی جرأت می کند که دست به سوی اسیان دراز کند در پیشگاه خداوند بصیر حکیم خبیر حی لایموت صاحب تسبیح و تحمید. الذی خلق السماوات و الارض، اون خداوندی تکیه کن و توکل کن بر اون خداوندی که آفریده است آسمان ها و زمین را، آفریده است سماوات را و ارض را. همون شیوهی رو ملاحظه می فرمود که در قرآن همیشه تعدد سما و سماوات است و وحدت ارض، ارض مفرد می آید و سماوات جمع. و گفته این خدمت دوستان علت این اشتراک معنوی است که سماع داره، یعنی سماع مادی و سماع فرامادی، یعنی این آسمان هایی که آسمان های متعدد جهان مادی رو تشکیل میدهد و آسمان ها و سماع ماورای اون که عالم فرامادی است، لذا جا دارد که جمع بسته بشه. اما عرض نه، یه عرض است که زیر پای انسان است و لعرض مزعها للعنام، لذا مفرد میاد. فرمودون خدا این که آفرید ایجاد کرد آسمان ها و زمین را و ما بینهما، و اون چه بین آسمان ها و زمین است یعنی مجموعه هستی، این ترکیب یعنی میشه تمام کائنات و تمام هستی، تمام وجود و عالم هست. و ما بینهما فی ستت ایام، فی ستت ایام در شش یوم. من اجازه بفرمایید این ترکیب رو هم باز یک بار دیگر با نگاه دیگری خدمت دوستان تقدیم کنم این جمله رو. فی ست ده ایام، کلمه ست به معنای چیست؟ چه عددی رو بیان می کند؟ عدد شش. شما وقتی که می خواهید عدد شش رو یا ششمین رو به ششمین کس را مثلا بگویید با چه لفظی صدا می زنید؟ وقتی میگید سالس، رابع، خامس، بعد چی میگید؟ سادس میگید. و حالی که وقتی شش را میگویید ست، یعنی اونجا سادس، دال، سین، سادس. اما وقتی که شش رو میخواید بگید میگید سته، سبعه. این ست با سادس چه ربطی داره؟ اون سالس سلس، رابع ربع، خامس خمس. اما در سادس یه ویژگی عجیبی در لغت وجود دارن، شما شش میشه سته، ضرب در دهش کنید میشه ستین، ضرب در ستش کنید ست معه، همش ست ست. اما در خود عددش ساده سودس، سودس سدسه، ریشه لغت سدسه است، سودس است. منتها این سین آخر، سین دال، سین سدسه سودس، این سین دوم بدل به دال میشود، ابدال به دال میشه در کلام عرب. اونگاه این دوتا دال صدده قلب و ابدال به ته میشه، هر دو میشه سته ست. توجه دارید؟ در اصل لغت سدس است و این ویژگی مال همین لغت، مال همین عدد ششه در بین اعداد مفرد، در بین اعداد به اصطلاح طبیعی. این همین ویژگی رو عدد شش دارد که این خصوصیت رو دارد. فرمود فی ستت ایام، حالا نکاتی دارد این عدد که انشاءالله الان عرض میکنیم. فی ستت ایام، خداوند در شش ایام آفرید. حالا این ایام رو هم استهزار دارید باز. در جای خودش همیشه گفته این خدمت دوستان که ما یه روز داریم و یه روزگار داریم، روزی و روزگاری داریم ما. کلم این روز همان است که در قرآن با عنوان نهار گفته می شود، و لیل اذا یقشا و نهار اذا تجلا، سوگند به شب که می پوشاند و سوگند به روز که آشکار می کند. این نهاره که آشکار می کند معادل با روز، اما کلمه یوم معادل با روز نیست، معادل با روزگار است در اکثر موارد. لذا میگید روزگار جوانی، روزگار پیری، روزگار داشتن، روزگار نداشتن، روزگار زمین خوردن، روزگار ایستادن. عین این رو در کلام عرب با چی میگید؟ میگید یوم الشباب، میگید یوم السبابه، میگید یوم الکهوله. این رو با همون یوم میگید. پس کلمه یوم در حقیقت به معنای چیست؟ به معنای برهه و روزگار. ده رو یومان، یوم لک و یوم علیک، اون تعبیر زیبای امیر المومنین که ده رو یومان، روزگار، روزگار و انسان دو روز است، گاهی باد موافق میبزد و گاه موافق نمیبزد. افسانه حیات دو روزی نبود بیش، واقعا اینه، افسانه حیات دو روزی نبود بیش، آن هم کلیم با تو بگویم چسان گذشت. روزی به بسته روزی، یک روز صرف بستن دل شد به این و آن، روز دیگر به کندن دل زین و آن گذشت. افسانه حیات دو روزی نبود بیش. دو روز یعنی چی؟ یعنی یک عمر 80 سال، دو تا 40 سال، این میشه دو روز. پس کلمه یوم در حقیقت به معنای پاره ای از زمان و روزگار. حالا این چه واحدی و چه کمیتی میتواند داشته باشد؟ اهمیتی نداره، کم یا زیاد ممکنه باشد. فرمود فی ستت ایام، در شش یوم و در شش دوره. خب حالا این شش چه خصوصیتی دارد؟ یه ویژگی لفظیشو من عرض کردم، صرفیشو خدمت دوستان، که ممتاز میکند این عدد رو، اشارتی کردیم به صوت و ست خدمت دوستان عزیز. اولا تقسیم این برهنی که خداوند کل آفرینش رو ایجاد می کند و در فضای تدریج این خلقت شکل می گیرد در عالم ظهور و بروز. ببینید اشتباه نشه، در عالم امر و حکم الهی چیزی به نام زمان وجود نداره. یعنی انما امره و اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. وقتی که خداوند امر کند مطلب تمام است، شده است. اما در مقام بروز و ظهور و عینیت یافتن برای موجودات که حاجت به زمان دارد، که اجزا هستی زمانمند است، خداوند بنا ندارد وجود رو خارج از زمان ایجاد کند و استمرار بدهد. پس بنابراین بحث زمان است. خب این که می‌فرماید در شش دوره آفریدیم، عدد شش، کل این آفرینش در یه دوره بوده است. برای اینکه مقداری ذهن رو من از اون حالتش به زیر بیارم عرض میکنم خدمت دوستان، چه فرقی میکنند بگویید شش یا هشت یا شصت یا هشتاد این دوره رو؟ یعنی شما یه زمین خاص را با حدود و سقور مختلف، یه بازه زمانی رو با ابتدا و انتهای خاص میتوانید هر گور که دلتون میخواد تقسیمش کنید. یه وقتی در مملکت ما فرض بکنید 10-12 تا استان بوده است، بعد اومدن فکر کردن که این باید بیشتر باشه، شد 22 تا استان، بعد شد 28 تا استان، بعد شد 30 تا استان، بعد می دوستان 31 داریم. آیا به خاک کشور جمهوری اسلامی ایران افسوده شد یا کم شد؟ نه، شما میتونید به اعتبارات مختلف این خاک را و این سرزمین را تقسیمات کمتری بکنید یا تقسیمات بیشتری داشته باشید. تفاوتی در این جهت بیش نمیاد. شما اجزا شبانه روز رو میتونید 24 ساعت بدونید، حالا این رو 12 ساعت بدونید، یعنی به 12 واحد دو ساعته تقسیم کنید، فرقی میکند 24 ساعت. شما میتونید واحد محدودترش کنید یا بیشترش کنید. از خط استوا تا قطب این رو 7 اقلیم تقسیم میکردن جغرافیدانان گذشته، 7 اقلیم. اون فرمایش امیر المؤمنین که اگر 7 اقلیم رو ولو اعطیت الاقالیم السبعه، اگر تمام اقالیم سبعه و اندرون وزیر آن رو بدن که پوست جوی رو به ظلم از دهان موری بگیرن، والله که چنین کنم به این قیمت. خب این اقالیم سبعه یک تقسیم بوده است، می شده این رو 16 تا تقسیمش کرد، فرقی نمی کنه. شما محیط دایره رو 360 درجه نه بگید 720 درجه، فرقی می کنه؟ این مقدار فرقی نمی کند. شما میزان درجه بندیتون رو می توانید تغییر بدید، چه از جهت زمان چه از جهت مکان. بگید خراسان، بعد بگید خراسان شمالی، رضوی، جنوبی. آیا وقتی این تقسیم سگانه تو استان ما شد فرقی کرد خاک خراسان؟ فرقی نکرد، همونی که هست. اندازه فرقی نکرد، اعتبارات فرق کرد. اولا این که خداوند اومد فی ستت ایام یه برهی رو خداوند میگوید، حالا این بره را بنابر اعتباراتی ذات باری تعالی به شش تقسیم آن رو بیان میکند. حالا این اعتبار چیست که شش مطرح میشه؟ اساسا خود عدد شش یه نکاتی دارد عزیزان. من قبل از اینکه این رو بگم، خود این تعبیر تعبیری است که مربوط به کل کتب الهی است. یعنی شما در تورات هم فی ستت ایام دارید، اونجا هم شش دوره دارید. حالا اونجا ممکنه لفظ به روز بخوره، نمیخوام براتون مسائلش بشه، اونجا هم عدد شش رو دارید. یعنی دقیقاً در تورات هم شش دوره مجموعه خلقت، منتها با یه فرق که در اونجا یک روز اضافه میشه، بعد اون روز هفتم که هفته رو تشکیل میده شش به اضافه یک، اون روز میشه به متن صریح تورات روزی که خداوند در اون روز تبرک جست و آرامش یافت. متن تورات اینه ترجمه. روز هفتم روزی است که خدا در اون روز تبرک جست و آرامش یافت. خدا آرام گرفت، خداوند این خستگی خلقت را از تن بدر کرد به تعبیر ما. خب این تفکر واهی و غلطی است که برخواسته از فکر یهودی است. یعنی این همون فکری است که بالاخره خدا را تجسیم میکند، به نوعی میارد در یه حدی که خدا را خستگی گرفته باشد. و قرآن پاسخ اون را فراوان میدهد، و ما هم از سنام اللقوب، خدا رو که بنا نیست مانند بشر تصور کنید که خستگی بگیرد. این پروژه سنگین رو اجرا کردن از خیلی از ما این چنینیم. وقتی پروژه سنگین میگیم دیگه من این مدتی باید استراحت کنم، این دوستان اهل اسلام میگن باید ریکاوری کنیم، این مسابقات سنگین رو طی کردیم، حالا ورزشکار بوده چند ماهی خالی شده. یه مرد در مورد ذات باری تعالی که این مسائل وجود ندارن، و ما مثلا ملقوب حضرتش را که چنین نیست. و ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحده، مگر نمیخوانیم در مورد ذات او تمام این آفرینش بعثشون قیامتشون برای ذات باری تعالی مثل این که یک نفر ایجاد بشه، بمیرد، اعدام شود، برزخ بیاید، قیامت بیاید، هش شود، نش شود. در مورد ذات ارکین مفاهیم و عداد و رقم وجود نداره. چرا؟ چون قدرت او که حد ندارد، مرز ندارد، محدودیت ندارد. خب دقیقا این در تورات میبینیم که شش. و حتی جالب این که این اسامی که الان وجود داره، یعنی شما حتی در فارسی خودمون میگم ها خدمت دوستان، یعنی شما میفهمیش الان تعداد روزهای هفتگانه هفته رو به چه نام مینامید؟ شما روز آغاز هفته رو چی میگید؟ شنبه میفهمید. خب میدونید که شنبه ابریست، ما فارسیش کردیم داریم به کار میبریم، این همون شبت، شبات، این همون عدد یهودی است که روز سبت در کلام عرب می شود، ریشه اون ابریز، و ما هم شبات شابت را شنبه بکار شنبه بکار می بریم. بعد می گید یک شنبه، یعنی یک روز بعد از اون روز عید، یک روز بعد از اون شبات، دو شنبه، دو بعد از اون شبات، سه بعد از شبات، چهار بعد از شبات، تا پنج شنبه. در ایران ما داریم کلمه یهودی رو بکار می بریم تو تعبیر فارسیمون، همون تعبیر تورات رو بکار می بریم. منتها فقط یه فرقی کرده، جمعه همون رو دیگه اون کلمه یهودیشو به کار نمیبریم. و اون هم خب کسی اومد اینو تغییر داد، یکی از ادبای عرب این را، و الا ما شاید همون رو به کار میبردیم الان. قصه ابن ساعده یا کعب ابن لحین این کسی بود که گفت اذا قیل اما بعد انی خطیبها، از بزرگان ادب عرب، رو حس خاص این روز جمعه رو جمعه قرار داد، یعنی روز جمعه رو برای این روز هفتم قرار داد، یوم الاجتماع، یوم التجمع، فعلا در اصل اسم این نبود، عروبه بود، عروبه، یعنی بعد از پنجشنبه ما هم باید به جای جمعه میگفتیم عروبه، عروبه، عروبا، عروبا، عبری اصلا کلمه عبری بوده است. بعد اومد این اسم یهودی توسط یکی از دانشمندان عرب قبل از اسلام تبدیل شد به جمعه که همون مون تو فرهنگ عربی. در کلام عرب هم روز شنبه سبت است و بعد احد، یعنی یکی بعد از شنبه، اگر اثنین است، اگر ثلاثا است، اگر این هم همین معنا رو دارد. پس ببینید خود این مبنای تقسیم در کتب آسمانی بوده است و بالاخره این در تورات به این شیوه بوده دیگه، این تقسیم شش روز هفته به ازا منتها اون یک روز رفت تو تفکر یهودی به عنوان روز استراحت خدا بعد استراحت خلق، اما تو تفکرات مسیحیت و تو فکر دینی اسلامی نه، گفت این نیست، بلکه این روز خداوند قرار داده است برای استراحت خلق، برای که مردم شش روز بکوشن یک روز به خودشون برسن، یک روز به فکرشون برسن، به عبادتشون برسن، به بقیه مسائل جا افتاده و وامانده این شش روزشون برسن. این رو برای این قرار داد ادیان الهی و خداوند تو خلقتش لحاظ کرد. پس این ستت ایام یه تطبیق این چنینی در تمام ادیان دارن. سوم، گذشته از این دو نکته که عرض کردم، عدد شش عزیزان ویژگی خاصی در علم عدد دارد. یعنی ما در علم عدد اعداد رو بنابر یک مبنا تقسیم میکنیم، میگیم اعداد یا اعداد تامند یا اعداد زائدند یا اعداد ناقصند. خوب دقت کنید، یک کمکی ظرافت میخواد. عدد یا تام یا ناقص یا چی؟ زائد. هر عددی را شما بر هر آنچه قابل تقسیم است تقسیم کنید، کمتر از خودش و کمتر از خودش تقسیم کنید، تمام این خارج قسمت ها رو جمع بزنید، یا از خود این عدد بیشتر میشه اسم این عدد میشه عدد زائد، یا کمتر میشه عدد ناقص، یا برابر با خودش میشه عدد تام. فقط یک جا چنین اتفاقی در اعداد یک رقمی میفته. اگر بیشتر شد میشه چی؟ میشه عدد زائد. کمتر شد میده عدد ناقص میشه. خب شما این رو حساب بفرمایید ببینید چطور میشه. مثلا فرض کنید شما چهار رو ببینید، چهار بر چهار تقسیم میشه یک، چهار بر دو تقسیم میشه، بعد جمعش میزنید میشه سه، کمتر از خودش یکی. هشت رو همینطور میشه هفت، جمعش بر هر چه قابل قسمت کمتر از خودش و خودش. و این رو در اعداد بالاتر، اون اعدادی که بیشتر از خودش میشه، مثل دوازده، شما دوازده رو تقسیم کنید بر دوازده، بر شش، بر سه، بر چهار، بر یک، جمع بزنید میشه شونزده، یعنی از خودش چهار تا بیشتر میشه. این رو در علم عدد میگیم عدد زائد. اگر کمتر شد میده عدد ناقص. فقط یک عدده که شش بخش بر شش یک، شش تقسیم بر سه دو، شش تقسیم بر دو سه، یک سه دو شش. فقط توی یک عدد ما این رو داریم در اعداد یک رقمی. این ویژگی یه عدد شش است، یعنی این عدد عدد تامه، یه عددی است این چنینی که در دل این نکات و رازهایی وجود دارد. خدای رحمت کند شیخ بهاران در کتاب کشکول، نه در اربعین، یه وقتی من این رو لفظاً بعد متوجه شدم که به اشتباه گفته بودم، بعضی از دوستان کلمه رو اشتباه گفته بودن از من سوال کردن، در کتاب اربعین حدیثش مرحوم شیخ بها در بحث سبعین و استغفار سبعین که میرسد اونجا وارد بحث عدد میشه و تمام این مبانی رو مطرح میکند. بسیار زیبا که خب حالا این عدد شش این بیج. البته در اعداد دو رقمی وقتی از ده شروع میکنید میرید بالا، باز یه عدد تا صد داریم تا 99 که اون همین ویژگی رو دارن، اونم عدد 28. عدد 28 هم مانند عدد شش به هر چه کمتر از خودش تقسیم قابل تقسیم تقسیم میشه، مجموعه حاصلش میشه 28 که این منحصر در تمام اعداد تا خود 99. باز تو عدد 28 قصه ها وجود دارد، بحث ماه و چرخش و 28 و مسائل دیگه و 28 سالگی انسان و اتمام رشد انسان، از جهات طولی و بحث‌های دیگه‌ای که وجود داره در 28 که اون هم قصه‌های غریبی دارد. اونجا مرحوم شیخ این رو اشاره می‌کنه، این عدد 6 که عدد تام است، حالا به این عدد تام شما 1 اضافه کنید، همین که عرض کردم مبنای خلقت 6 به اضافه 1 7، حالا می‌دونید این عدد میشه چی؟ میشه عدد کامل. بعد از تام بودن تمام و کمال دیگه میشه عدد کامل. ویژگی عدد کامل رو شما دیگه همه جا میبینید، یعنی این رو میبینید در عبادات شرعی، در خلقت، در تشریع و در تکوین و بالاخره هفته و هفته نامه، و میبینید کار با اونجا میکشد که هفت موضع سجود و تمام حج رو که نگاه میکنید هفته است، هفت شوت و هفت سعی و هفت سنگ، و میبینید تمام این حج رو و بسیاری از عبادات دینی که در شرع وجود نازنین نبی مکرم محمد مصطفی مشاهده می فرمایید رو محوریت هفت. پس این عدد 6 رازها در آن وجود دارد و یه مبنای خاص نیست، اساساً به طور کلی که ذات باری تعالی هم مطرح می فرماید. فرمود الذی خلق السماوات والارض و ما بینهما فی ستة ایام، خداوند به این شیوه در این 6 دوره این وجود رو آفرید و به ظهور و بروز رسانید. ثم استوى علی العرش، اونگاه ذات او بر عرش استولا، استوای بر عرش. پس اونگاه استوا دیگه، من بحمدالله تکیه ما بر فهم دوستان و به لطف الهی بر توجه عزیزان است که ظرایف رو بازگو میکنیم، بلا ما هم باید ترجمه کنیم و سریع رد بشیم بریم دیگه طبق معمول دیگه این مطالب رو. فعل استوا در قرآن دو جور به کار برده میشود، گاه بعد از اون عین لامیه علا می آید، گاه بعد از اون الف همزه لامیه الا می آید. اینها نکاتیست که حج فهمی ها از اینجا شروع میشه تو قرآن عزیزان، نفهمی ها از اینجا میشه تو قرآن شروع میشه، و بعد ادعا کردن ها از اینجا شروع میشه تو قرآن، وقتی که فرق این دو فعل را کسی نمیدانند و نیستند تو این وادی و نشده است اون کار که باید انجام میشه، میان سراغ قرآن بعد میمونن. کلمه استوا وقتی با الا در قرآن میاد، ثم استوا الی السماء، اما استوا علی العرش، وقتی فعل استوا با الا در قرآن می آید به معنای انتهاست، به معنای کشیده شدن به سوی، به معنای سرزدن به جایی، به معنای سروقت چیزی رفتن. به تعبیر ساده خودمون استوا الا در کلام عرب به معنای انتها، به معنای به سوی رفتن، به سیجی سرزدن، بر سر چیزی حضور پیدا کردن. در مورد ذات باری تعالی گاه این فعل به کار برده می شود، استوا الی السماء ثم استوى الى السماء، خداوند بونگاه به آسمان کارش منتهی کرد. انتهای فیزیکی نیست دیگه، انتهای علمی است، یعنی علم الهی چیرو، علم الهی بر سر وقت آسمان ها و امورات آسمان ها رفت، خب میشه استوى الى السماء. اما وقتی علا می آید اونجا استوى الى میشه انتها. هنگامی که استوى با علا در کلام عرب به کار برده می شود به معنای استولا، استیلا، چیرگی، غلبه است. قد استوا بشرون علل ارامی من قدر سیفن و دم مهرامی، بشر غالب شد بر عراق. استوا علل عراق یعنی استولا، عراق جایی نیست که کسی روش بنشینه، چون استوا خودش بالا چهار زمین نشستن. استوا فرمود ثم استوا علل عرش، اونگاه خداوند غالب و چیره بر عرش. خب کلمه عرش، من قبل از اینکه عرش رو بگم حالا معنای اول ساده شو میگم، عرش یعنی سریر، یعنی تخت تخت قدرت مثلا اقتدار. خب دیگه وقتی که نیست اون فهم درست، وقتی کسی میمونه تو این آیات، وقتی نمیاد آیه را با آیه بخواند، یعنی القرآن ینطق بعضه به بعض، به تعبیر امیرالمؤمنین قرآن به قرآن سخن بگوید، وقتی اون فهم مجموعی در آیات شریفه نیست، شما وقتی خدا رو در قرآن میشناسید به لیس که مثلی، لیس که مثلی این شی، وقتی خدا رو در قرآن میشناسید به قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد، بس برای ما. همین یک توحیدیه الهی و این سوره مبارکه اخلاص از ازل تا ابد اهل معنا را کفایت میکند. همین یک خط توحیدیه قرآن اگه این رو بفهمند دیگه تمام گره های توحیدی ذهنشون حل میشه. خیلی از این نسبت های ناروا، صورتی نادیده تشبیه به تخمین کردن که استوا علی العرش، یعنی خدا چهار زانو نشسته است بر فراز عرش. نی استوان این معنا رو با علا دارد، به عرش نه اون معنا رو دارد. اما نوشتن تو کتاباشون عزیز من، گفتم توجه داری. خب فرمود استوا علی العرش، من عرش رو هم بگم و بعد علت آیه رو بگم که آفرید فی ستت ایام چی شد. خداوند این جمله رو اینجا بازگو می‌فرماید. کلمه عرش، اینو گاهی خدمت دوستان گفتیم و دیگه حالا امشب باب زبان نقد ما باز شد دیگه. بالاخره یه وقتی اومدند گفتن که این هیئت بطلمیوسی که وقتی آمد گفتن در هیئت بطلمیوس و فلک شناسی بطلمیوسی 9 تا فلک رو معرفی کردن و شناختن، اما بعد 7 تا پیدا کردن، 2 تا کم آوردن. این دوتایی که کم آوردن، این علمای مسلمان اومدن گفتن چه بکنیم؟ خیلی هاشون گفتن ما 2 تا کلمه تو قرآن داریم که میتونیم اینها رو به جای این دوتایی که کسرا بردیم بگذاریم. یعنی بگیم فلک 8 و فلک 9. این فلک 8 که فلک مکوکب یا مرکوزه که ستارگان تو اون کوبیده شدن، به اصطلاح دیوار کوب اینا کوبیده شدن، این همون کرسیه که خدا تو قرآن میگه. و فلک 9 که گمش کردیم، این فلک اطلسه که مثل اطلسی صافه، هیچی نیست دوش، این همون عرش. به این فلک المحیطه، این بر همه چیز عرش هست که محیطه و خدا هم به اون احاطه داره. ثم استوى علی العرش، آقا آمد، کبلر آمد، کوپرنیک آمد، مشخص شد که آن حکیمک اعتقادی کرده است. آن حکیمک یعنی چی؟ یعنی خورده پا حکیم. همون بطلمیوس داره مولوی میگه. کی داره میگه این حرف رو؟ جلال الدین رومی. آن حکیمک، هنوز گالیله ای نیامده، آن حکیمک اعتقادی کرده است که جهان بیز زمین چون زرده است. گمان کرده که زمین مرکز عالم و این افلاک هم پوست پیازی دورش رو گرفتن. این چه اشتباهی کرده است که چه این حرفی رو میزنه؟ کی گفته زمین مرکز عالم است؟ به زیبایی داره با همین یک بیت نقد هیئت بطلمیوسی میکند پیر قونیه. اومدن مشخص کردن که بالاخره این خبرها نیست. 9 تا فلک چیه؟ منظومه شمسی کجا؟ سولار سیستم چیه؟ این خورشید چه نقشی را دارد؟ و و و بعد سیاهی به زغال ماند. بعد اونهایی که دنبال این میگشتن که این 2 تا فلک را پیدا کنن، کرسی و عرش، موندن که چه اشتباهی کردن. این چه روش غلطیه در باب قرآن باز عرض کردم. باب نقدمون باز شد میشد. یکی از اشتباهاتی که مسلمان ها گاه داشتن و الان هم مرتکب میشن باز بعضی ها، البته خب آگاهی فزونتر الان در این ابواب. یه مرتبه شما از دل قرآن میخواید برید به یه حقیقتی، یه مرتبه شما یه مطلب رو دیدید بعد میگید ها این آیه قرآن همین حرف رو میگوید که این آقا میگوید، این صاحب نظر میگد، این نمیدونم مخترع میگه، مکتشف میگه. بعد فردا بنیاد فکر روزی رو میشود. شما چیکار کردین؟ چه جسارتی به قرآن کردین؟ اومدید مستندسازی کردید برای حرف او. نمیدونم از کجا در رو برده است یه حرفی رو گفته است. شما اومدید حرف اون رو مستندسازی میکنید، با کلام الهی قداست بهش میدید و بعدم مشخص میشه بی اساس است این حرف. شما چیکار؟ این چه ظلمیه که کسی به این چه جسارتیه به ساعت قرآن؟ اگر ما از آیات شریفه قرآن میخواییم نکته ای استفاده کنیم، از خود قرآن باید استفاده کنیم عزیزان. بعد ممکنه این نکته ای که از قرآن استفاده می شود این چنین خصوصیتی داشته باشه. اینو جلسه بود عرض می کردم، امروز هم به بعضی از دوستان و عزیزان می گفتم. فرض کنید مثلا شما در قرآن یه مرتبه کلمه تین اومده، حالا ببینید چند مرتبه کلمه زیتون آمده در قرآن، یا خودش یا زمانش. بعد ارتباط این یک بار و اون 7 بار در مصرف انجیر و زیتون در بدن انسان، ببینید چه اتفاقی رو ایجاد میکنه، ببینید چه پروتئینی رو در مغز تولید میکنه. نتیجه این چی میشه؟ آیا میشه آلزایمر رو با این جواب داد یا نه؟ شده این تحقیق که عرض میکنم خدمتتون، این شده این کار. خب ما اینطور بریم از خود قرآن بیرون، این درسته، اما اگه ما از بیرون بخوایم بیام بعد مستندسازی بکنیم، خب این نمیشه. اومدن بعضی ها این کرسی و عرش رو این چنینی بالاخره گفتند و کار به اونجا، اما این چنین نیست. یه وقتی عرض کردم خدمت دوستان عزیز، از گذشته ندیر باز در میان انسان ها متداول بود که دو گروه وقتی که در جمعی می آمدن و می نشستن، نشستنگاه اینها با دیگران فرق داشت. یعنی برای اینها یه موقعیت خاصی، برای اینها پشتی می گذاشتن، یه بالشتی می پوستختی برای اینها می انداختن. یا حس کردن که اینها اگر بالاتر بنشینن همگان اینها رو ببینن بهترن. اینها دو گروه بودن، العلماء و الامراء. یکی دانشمندان بودن، دومی حکام. وقتی این حکام و سلاطین می اومدن یه جای بلندتری داشتن، رو اون جای بلند می نشستن، بر تخت سلطنت می نشستن، به تعبیر ما سریر الملوک بر روی اون می نشستن. علما هم که می اومدن می خواستن افاضه کنن، مطلب بگن، یه جای می نشستن که مردم ببینندشون و سخنشون رو بشنونن، تماشاشون کنن، سیماشون، صداشون، و بتونن باشون ارتباط برقرار کنن. به اون جایگاهی که برای حکام در نظر گرفته می شد، به اون رفعتگاه عرش می گفتن. به اون جایی که برای علما در نظر گرفته می شد، کرسی می گفتن. این اصطلاح شد و این دو کلمه قرار داده شد در این باب و متداول بود در بین انسان. الان هم متداوله، یعنی همین الان هم در کلام عرب عرش به معنای جایگاه قدرت و سریر الملوک هست. همین الان کرسی در بین ما و در همه جای دنیا متداول خودش و معادلش. فلان کس کرسی فیزیک دانشگاه مشهد رو دارد، کرسی ادبیات دانشگاه مشهد رو دارد مثلا. این الان متداول داره گفته میشه و این کلمه رو ما به کار میبریم. و در قرآن هم در مورد حضرت سلیمان، با توجه به اینکه سلیمان قبل از اینکه پادشاه باشد، برخلاف قول یهود که اون رو کینگ میدانند، پادشاه میدانند، سلطان میدانند، سلیمان رو ما پیامبرش میدانیم و میگیم پیامبری است که خدا این اقتدار رو بهش داد، رضا حشمت الله هست. و القینا علی کرسیه جسدا، در مورد سلیمان تعبیر به چی میشه؟ جای نشستن سلیمان کرسی. پس کرسی نشانه علم است، عرش نشانه قدرت است. در کلام الهی خداوند بعد از اینکه بحث آفرینشش رو مطرح میکند، الذی خلق السماوات و الارض و ما بینهما، خداوند آفرید آسمان ها و زمین رو و اون چه بین این هاست، فی ستت ایام ثم استوى علی العرش، پس اونگاه بر عرش چیره و مستولی شد. عرش نماد قدرت، جایگاه قدرت، آنجا که سیطره به حکم الهی از آن بر وجود تصریح پیدا میکند و خداوند اداره عالم میکند. حالا چرا این جمله گفته میشه؟ این مقابل فکر یهودیان، مقابل فکر بتپرستان و مشرکان است که قرآن اصرار به این داره. لذا همیشه بعد از این که ثم استوى علی العرش میاد، در بسیاری از آیات شریفه قرآن، مثل اینجا که الان خواهیم گفت، بحث ربوبیت حق مطرح میشه. یدبر الامر من السماء الى الارض ذو العرش المجید فعال لما یرید. یهود میگویند قالت الیهود ید الله مغلوله، یهود میگویند دست خدا بسته است، خدا تصرفی در وجود ندارد. قلت ایدیهم و لعنوا بما قال بل یداه مبسوطتان ینفق کیف یشاء، چه بیهوده و یاوه میگویند، خداوند دست او گشاده در وجود و خلقت است. کی میگه خدا قبض و بسته وجود و عالم نمی کند؟ اداره ی عالم کلن و طورن به دست ذات باری تعالی است. خودش آفریده و خودش هم اداره می کند، خودش هم تدبیر امور می کند. این فکر بود که مبنای فکر بت پرستان بود، این بود که از دل اون فکرهای شدیدی در آمد، این بود که در قرآن به شدت مورد هجمه و حمله قرار میگیره، چه در دنیا چه در آخرت. و کم من ملکن فی السماوات لا تغنی شفاعتهم من الرحمن شیئا. میبینید بحث شفاعتی که شما تو قرآن گاه میبینید در آیات شریفی، فما لهم من شافعین، شافعی وجود ندارن، شفاعتی اینها ندارن در قیامت. ناظر به همین بحث، یعنی این که گروهی بیان خداوند صحنه را به کناری بگذارد، در دنیا و در قیامت اینها در دنیا و در جهان بعدی کار کنند، به خداوند نقشی نداشته باشه. حالا تمثال نماد اینها را بگذاریم، لات و منات و عزا و از دل اونها این مکتب ها و تفکرات بت پرستی هم به در آمد. اصرار قرآن بر این است که لله الامر، از آن خداست امر، خداست که مالک دنیا و آخرت است. اگر بنا شفاعتی هم در آخرت به امر خداوند است، الا من بعد ان یعذن الله لمن یشاء و یرضی، سوره مبارکه نجم، این با اذن و رضایت الهی می شود و الا نمی شود. در دنیا فلله الاخرت و الاولا، از آن خداست اول و آخر، دنیا و جهان آخرت. این اصرار قرآن عزیزان بر این که خداوند قدرتمند وجود است، امور عالم را اداره می کند، نه کس و چیز دیگری، از این بابه هم یه مشت محکمی است به تعبیر ما به دهان یهود و این فکر غلط یهودی که محدودیت قدرت خدا را، و هم در این حال بت پرستان و مشرکان. فرمود فی ستة ایام ثم استوى على العرش، این خداوند بر عرش بر عالم وجود مستولی و اداره می کند وجود و هستی را، على العرش. بعد تمام الرحمن، یک مرتبه فرمود الرحمن. خب اینجا از جهت ادبی مشخصه، از مواردی است که مبتدا چیه، محذوف و یه زیبایی به کلام میده. الرحمن خبره، هو مبتداشه، یعنی هو الرحمن، اوست رحمان، هو الرحمن. خب چی شد یه مرتبه نام رحمان آمد در اینجا؟ خداوند در شش دوره آفرید آسمان و زمین رو، بر قدرت بر اریکه وجود حاکم و با قدرت هستی رو اداره می کند. بعد فرمود الرحمن، این همونه که عرض کردم خدمت دوستان. استعذار دارید یه توضیح لطیفی اینجا خدمت بزرگواران رو این رحمت، یعنی بحث شامه انسان بوی رحمت خدا رو می شنوه دیگه. کلمه الرحمن استعذار دارید جایگاه ویژه‌ای داره در قرآن، یعنی گاه اشاره کرده ایم خدمت دوستان عزیز، اگر بنا باشد بعد از کلمه الله که اسم مستجمع لجمیع صفات الجلال و الکمال، اسم جامع خداوند و در بردارنده همه نام‌های الهی است، اسم دومی، علم دومی برای خدا گفته بشه، الرحمن است. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فله الاسماء الحسنى. میخواید الله بگید، میخواید رحمان بگید، خدا نام‌های زیادی دارد، یعنی در میان تمام اون نام‌های زیاد خدا کدوم رو کشید کنار الله گذارد؟ رحمان رو. پس نام دوم خداوند بعد از کلمه الرحمان در قرآن مجید، بعد از کلمه الله واژه الرحمان است، و کلمه الرحمان این نام مشهور دوم خداوند است. و این نام یه ویژگی هایی داره، انشاءالله فردا شب میرسیم به اینجا که و اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن، وقتی به اینها میگن به رحمان سجده کنید، قالوا من رحمان، نمیگن رحمان کیه، میگن رحمان چیه، نمیگن رحمان کیه، نمیگن من رحمان، میگن من رحمان، ما الرحمن، رحمان چیه اصلا، من انسجدوا لما تأمرنا، به همین رحمان که میگی ما سجود کنیم. و زادهم نفورا، با یک حالت خاصی، با یه نفرتی میرن، عجیبه کلمه، حالا انشاءالله میگم خدمت دوستان. کلمه رحمان در قرآن کریم رمز اقتدار و ربوبیت حضرت پروردگار است عزیزان، و جامعیت رحمت خداوند و تسلط خداوند و شمول ارتباطی ذات حق با تمام هستی. ببینید شما دو وصفی رو که میگید بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی از ویژگی های ممتاز، از افتخارات، از لذت ها، از مکتب گران سنگ پربار اسلام و وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی که شما وقتی باز میکنید این مجموعه معرفت رو در 113 سوره اون میگید بسم الله الرحمن الرحیم، بعد یه جا سوره براءته که بسم الله رو وسط سوره میگید، انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. این واقعا چه نکته عجیبی است برای مسلمانان که جز این کتابشون با بسم الله، با این دو رحمت خداوند، رحمت رحمانیه و رحمت رحیمیه آغاز میشه سخن و کلام، نه با غضب و قهر. خب این رحمان و رحیم رو میگید، ویژگی خاصی که در کلمه رحمان وجود داره اینه که شما، یه مثال بگم، این بحث ادبی است، و گاهی شما مثلا میگید که ممکن در عبارت گفته بشه که حرم علیکم الخمر، حرم علیکم، در متن معصوب حرم علیکم الخمر، حرمت علیکم المیته، خدا تو قرآن میگه حرم علیکم الخمر، خمر بر شما، خمر بر شما حرام است. بله، خب بعد ممکنه بگه چیش به ما حرامه، ممکنه کسی به شما جواب بده که خدا اینجا نگفته که معصوم که چه چیزش، خدا که نگفته چه چیزش حرامه، اما خب بیشترین استفاده ای که از خمر میشه چیه؟ نوشیدنشه، پس حرام است بر شما نوشیدن خمر. نه اینطور نیست، قواعد عرب اینو نمیگه، در کلام عرب میگن وقتی که یه حکمی رو گفتن و نگفتن چه بعدش، یعنی چی؟ یعنی همه ابعادش. میگن حذف المتعلق یفید العموم. این عبارت یعنی حر معلیکم الخمر، یعنی همه چیز شراب، یعنی نخوردنش بلکه ساختنش، فروختنش، نمیدانم عرض به خدمتون ریختنش تو خاک، گل درست کردنش، همه چیز دست زدنش، همه چیز خمر بر شما حرام است. و همینطوره، یعنی حذف المتعلق یفید العموم. خوب دقت کنید، شما در مادر رحیم همیشه وقتی نگاه میکنید تو قرآن خدا میگه رحیم به کی؟ این فهم بالمؤمنین رعوفون و کان بالمؤمنین رحیم. خدا به مؤمنین چیه؟ رحیم. مثلا ما میبینیم که در مورد رحیم خداوند قید میاره، اما در مورد رحمان که میاد الرحمن. و چی الرحمن؟ به کی؟ خداوند نمیگوید به کی. یعنی چی؟ یعنی عدیم زمین سفره عام اوست، بر این سفره ما چه دشمن چه دوست. الرحمن، این کلمه الرحمن یک گستردگی رحمت خداوند رو میرساند، گستردگی ارتباط رحیمانه خدا با تمام اجزا و هستی از دل کلمه الرحمن به در میاد، که این ویژگی رو کلمه رحیم نداره. پس ببینید، رحمان نشانه همگانی بودن است. خب دقت بفرمایید، حالا ممکن است یه لطفی و یه عنایتی و یه عرض به خدمتون تفضلی به بندگان خدا بشود، اما زمان اون کوتاه باشد، خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود. اما اگر یه لطفی و عنایتی آمد و همیشه بود و پایدار بود، اون چیز دیگری است. و رحمتی وسعت کل شیء، رحمت من شامل همه چیز میشه، اما برای همه چیز نمیماند این رحمت. سأکتبها للذین یؤمنون، بلکه این رحمت پایداری اون فقط مال کیه؟ مال مؤمنان با تقواست. این رو با کلمه رحیم خداوند میگه. کلمه رحمان نشانه همگانی بودن رحمت خداست، کلمه رحیم نشانه همیشگی بودن رحمت خداست. همگانی، همیشگی، این دو تا ویژگی از این دو کلمه میاد. پس بسم الله الرحمن الرحیم وقتی شما میگید، حالا اینها به حمدالله مفصل به فضل الهی در تفسیر مشکات نوشتیم و انشالله امیدواریم که دیگه اگر تعالی اگر مدد کند بالاخره انشالله تا یکی دو هفته دیگه این دو جلد بیاد بیرون انشالله و خدمت دوستان تقدیم بشه، مفصلتر اونجا کامل نوشته شده. وقتی میگید بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی همگانی بودن و همیشگی بودن رحمت الهی رو سر لوحه کار قرار میدید. کلمه رحمان نماد برای این ارتباط عام با وجود و هستی، و به بیانی بعد از این که وقتی بعد از کلمه الله گفته میشه، الله میشه نماد آفرینش و الرحمن میشه نماد چی؟ پرورش و این ارتباطی که خدا با بندگان و مخلوقات خیش دارد. فرمود ثم استوى على العرش، الرحمن هو الرحمن، و این خداوند رحمان است که بعد از خلق و آفرینش بر عرش مستولی است و اداره امور میکند. کار دست هیچ کس نیست، لا مؤثر فی الوجود الا الله، این خداست که امورات دست خودش. کی شما؟ کدوم قدرتمند؟ کدوم صاحب رأی؟ کدوم صاحب اقتدار رو؟ کی اصلا؟ کی میشناسیم که اسمش بگذاریم صاحب قدرت در قبال قدرت خداوند، صاحب نظر در قبال رای و نظره؟ کی میشناسیم ما که بهش بگیم؟ هیچ کس نیست. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. فرمود فسأل بهی خبیرا، فسأل بهی خبیرا، بپرس به سبب آن خبیری را. و این جمله ببینید، در خواهش میکنم دقت بفرمایید، فسأل بهی خبیرا یه اصطلاحه. این که قرآن داره این کلمه رو در زبان عرب به کار میبرن، این یه اصطلاح، منتها اصطلاحش اونی که در کلام عرب جاریه اینه، علل خبیر سقط، دقیقا همین معنا رو میده. علل خبیر عرب میگه وقتی کسی میاد پیش حضرت عالی، شما در این رشته علمی خیلی تسلط دارید، شما استادید و چیره دستید و طرح میاندازید اونچنان، یه کسی میاد پیش شما، وقتی میاد پیش شما میگه چیزی دارم اینطوری، ممکنه من راهنمایی کنید؟ میگید، عرب میگه علل خبیر سقط، یعنی چی؟ یعنی جاش اومدی، یعنی ای بشه. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ بها رو. یه وقتی شیخ بها یه مدتی هرات بودن و چند سالی رو هرات زندگی میکردن و چه زمانی بوده اون موقع هرات؟ ظاهرا شهر عجیبی بوده اون زمان. یه کسی به شیخ میگه که آقا تو هرات رو برای ما توصیف کن، این تو کشکول شیخ بهاست، چقدر زیباست این توصیفیه هراتش. ان الهرات، شروع میکنه هرات سرزمینی چنین جاو دیگه ها میگوید باغش رو بستانش رو عمارتش رو خیلی زیبا، اما اولش وقتی میگه ها خوب شد که اومدی پیش من، فقل تو بل جفن بعد معیسخا علال خبیر قد سقطت یا اخا. شیخ بها میگه، میگه ما را یاد هرات انداختی اون زمان، به اشک از چشمان ما جاری شد، اما علال خبیر قد سقطت یا اخا. من اهلشم اگه بخوام هرات رو توصیف کنم، با این که 7 سال اونجا بودم، حالا برای توصیف میکنم که هرات چه جایی است. عرب میگه علال خبیر سقطت، اما قرآن این ضرب المثل رو عوض کرد، فرمود فاسأل به خبیر، و اما همون معنا رو میرسونه، یعنی بیایید از اهل سوال کنید، اگر در مورد این خلقت و آفرینش و رحمان میخواهید بدانید میگیم از کی سوال کنید. اما من صدا میکنم دقت کنید این داخل پرانتز رو، این زیبایی های لفظی قرآنه، یعنی همون ضرب المثل. مثلا فرض کنید کلام عرب این رو میگوید، میگوید که القتل و انفال القتل، اکثر القتل لیقل القتل، در کلام عرب میگفتن بکشید قاتل را که قتل کم بشه، یعنی اگر قاتل را رزی بدید باز زمینه قتل، آدم داده کشته است راست راست به قول مردم داره راه میره، خب میفهمن که اعتباری نداره، بیم چه مهم نیست، نده قضاوتیست نه حکمیست، پس متجری میشن مردم در این باب، میریزد حرمت ها. عرب در ضرب المثل هاش قبل از اسلام میگفت اکثر القتل، بکشید زیاد بکشید قاتل ها را، لیقل القتل، تا نتیجه این باشه که آدم کشی چی بشه؟ کم بشه، جلوگیری بشه. اما این رو قرآن جور دیگری اومد گفت. تو خود این جمله نگاه کنید، اکثر القتل لیقل القتل، اصلا خودش دو مرتبه کلمه چی تکرار میشه؟ قتل. جالب نیست قرآن به جای این چی گفت؟ گفت و لکم فی القصاص حیاتون یا اول الالباب. حالا این دوتا رو با هم مقایسه کنید، ولکم فل قصاص، قتل تبدیل شد به چی؟ یه قتلش به قصاص، اون قتل دوم تبدیل شد به چی؟ به حیات. ولکم فل قصاص حیاتون یا اول الالباب، اصلا واقعا متوش میکنه انسان به وقتی لذت ها را آدم متوجه میشه و درک میکنه در ساعت کلام الهی. و کم لها هر چی بخواد تو قرآن اینطور هست، از این موارد میشه. اینا گفتن علال خبیر سقط شد سقط با تا و ت، و وقتی میخواد این رو تلفظ کنه، این عرض به خدمتون واک ها با هم نزدیک میشه، تلفظش سخته اگر بخواد کسی بگه. بعدم علال خبیر سقطت یعنی بر جاش وارد شدی، اما خود از کلمه سقوط استفاده شده، خب سقوط بار معنایی منفی هم داره دیگه، بله. اما قرآن فرمود فاسأل به خبیرا، اونجا خبیر بود اما به جای اون سقوط برداشته شد، بحث سوال و پرسشگری و جستجو شدن و جویا شدن، و اصلا ترکیب خیلی شیک شد، خیلی لوکس و زیباست اونجا خداوند به این بیان بازگو میکنه، فاسأل به خبیر. بسیار خوب، میخواید بدانید، حالا ما این کلیتش رو گفتیم. این بهی دو معنا در این با وجود دارد، یک با به اصطلاح زائده تأکیدیست، یعنی فسأل و خبیر، برید از خبیر سوال کنید، برید خبیر سوال کنید، خداوند خبیر حالا شروع میکند به شما به گوشه هایی رو گفتن از این رازهای وجود. یا فسأل، این با به معنای ان مانند موارد مشابه، فسأل عنه خبیرا، به جای به میشه ان، فسأل عنه خبیرا، یعنی بپرسید از او، از خداوند سبحان، از یه خبیری سوال کنید تا او بهتون بگه خلق چطوره، آفرینش چطوره، وضعیت چطوره. اون خبیری که میخواد در مورد خدا به ما گزارش بده کیه؟ چه کسی را میشناسید که خبیر کوی دلدار باشد جز وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی؟ صلی علی محمد و آل محمد و جل فرج. ان شاء الله از جهت تفسیری ادامه بحث رو فردا شب خدمت دوستان بازگو کنیم.